بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقدارا و اساتید و معلمین و پدر و مادر و اجداد و شهدا و امام و شهدا همه رو شاد کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد. هر منابع معتبر ما که من اجمالاً امروز مجدد مراجعه کردم، مرحوم مجلسی در جلد 17 بهار مقتل خارزمی که عرض کردم خارزمی سنی هم هست، جلد اول صفحه 184، بعد از جریان مفصلی که نقل میکنن سید الشهدا علیه السلام با یزید بیعت نکرد و خودداری کرد از بیعت، وقتی تحت فشار حاکم مدینه ولید ملعون قرار گرفت، وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام به ولید اینطور فرمودن: کربلا از اینجا شروع شد، عاشورا از اینجا رقم خورد که ابی عبدالله علیه السلام حاضر نشد، کمترین تعاملی با ظالم داشته باشه. حضرت راضی نشد کمترین امتیازی به ظالم بده. یعنی منش حضرت اینه، اصلا سر سازش با ظالم نداره. از اینجا عاشورا رقم خورد. حضرت خودشون رو این چنین معرفی میکنن: انا اهل بیت نبوه، شما با زیارت جامعه مأنوسید، انا اهل بیت نبوه و معدن الرساله، ما اینیم. امام حسین علیه السلام میفرماید من از این خاندان هستم، انا اهل بیت نبوه. ولید، تو که داری منو مجبور میکنی به بیعت کردن با یزید، ببین چه سنخیتی بین من و یزید وجود داره. فکر من حسین چیه؟ منش من حسین چیه؟ تفکر من چیه؟ تفکر یزید چیه؟ افرادی که صحبت از سازش میکنن نه شناخت نسبت به جبهه خودی دارن، نه درک صحیحی از بیگانه دارن، هر دو. حضرت می فرماید انا اهل بیت نبوه، شفاف، صریح، روشن. منطق ما منطق وحیه. چیزی که من از اون حمایت میکنم و دفاع میکنم سیر الالهه و دشمن من تو این مسیر قدم بر نمیداره. من چجور میتونم با او سر سازش، با او کنار بیام و در مقابل او کرنش بکنم، بیام پای میز مذاکره با یزید بخوام حرف بزنم؟ اونایی که ابی عبدالله علیه السلام رو دعوت به این سازش و تفاهم کردن توجه نداشتن، نه معرفت نسبت به حسین داشتن، نه شناخت صحیحی از دشمن داشتن، دشمن شناس نبودن در یک جمله. و این خیلی لطمه زده در طول تاریخ. اونایی که اهل سازش با بیگانن، اونایی که کنار میان با دشمن، این لطمه زده به پیکر دین بیشتر از کفار، بیشتر از مشرکین. حضرت می‌فرماید انا اهل بیت نبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. خونه ما خونه رفت و آمد ملائکه است، محبت وحیه، معدن رسالته. بنا فتح الله و بنای یختم. تمام این امور با ماست. چقدر این فقرات اول زیارت جامعه کبیره در معرفی ائمه علیهم السلام و در باب امام شناسی چقدر به انسان معارف میده. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهی الحلم، اصول الکرم، قادت الامم، اولیاء النعم. این ویژگی های خاندان رسالته. حالا یزید رو برات معرفی میکنم. ولید و اما یزید رجلون فاسقون شارب الخمر قاتل نفس المحترمه. تو نمیدونی یزید کیه که به من میگی بیا تفاهم؟ بله، فشار میاره. فشارش این میشه که من از مدینه میرم بیرون. تو مکه فشار میاره، باشه، زن و بچه‌مو آواره میکنم، این سختی رو متحمل میشم، اما زیر بار خفت و ذلت بیعت با یزید نمیرم. این منش ولی خداست. کمترین آقا بذار امتیاز بگیریم، دیدید اخیراً، بذار پوان بگیریم، بذار مدیریت بحران بکنیم، در این مدیریت بحران امتیاز از طرف مقابل بگیریم. این حرف به غایت غلطه. فرد ممکنه از جهت تحصیلات مدرک هم داشته باشه، اما هنوز دشمن شناس نیست. ما فقط توصیه میکنیم به این آدم ها، ما روزخونا به این آدما توصیه میکنیم حداقل این مقتل خوارزمی سنی رو برید بخونید، ببینید ابی عبدالله علیه السلام چجوری خودشون رو معرفی کردن و چقدر شفاف و روشن. یزید رجل فاسق. منی که از خاندان رسالتم برم سر میز مذاکره با این آدم بشینم؟ آقا در عوض زن و بچه‌ت آواره نمیشن، بذار زن و بچه‌م آواره بشن. ولی یک عمر نسل‌های بعد که میان میگن باریکالله که زیر این خفت و خاری نرفتی. و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمه معلن بالفسق. علنی کار فسق و فجور رو انجام میده، علنی، شفاف. و مثلی امام حسین میفرماید لا یبایع مثلا، نمیام با او بیعت بکنم، با او دست بیعت بدم. چطور من میتونم با یزید این چنینی کنار بیام؟ ولی افراد متوجه نشدن، فکر کردن امام حسین علیه السلام مثلا داره سنگ خودش رو به سینه میزنه، لذا دیدن دوروبر ابی عبدالله منفعت دنیوی براشون نداره ها، کم کم و تدریجا از ابی عبدالله فاصله گرفتن. ولی خدا در جامعه به خاطر این مطلب غریب شد، دیدن منفعت دنیوی نداره، اومدن پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تا فهمید طلحه و زبیر باهاش کار شخصی دارن فوری شمع خاموش کرد،
آقا چرا شمع رو خاموش کردی؟ این شمع مال بیت الماله، من دارم کار بیت المال انجام میدم، شما با من کار شخصی دارید، دیگه از بیت المال نمیتونم استفاده بکنم. عقیل اومد، برادرشه، علی جان من برادر تو هم، یه خورده از بیت المال بیشتر به ما بده، یه گله آتیش کف دستش گذاش، هیچ فرقی تو با دیگران نداری. منطق ولی خدا منطق شفافه، روشنه، لذا ولی خدا قربت میچشه. دیدن قریبه، جو بر علیه، ولی خدا خارج شد، بذار برم بیرون، میرم در کربلا، قطره قطره خون من رو زمین ریخته میشه، اما آینده ها میان میگن حسین چه کار شایسته ای انجام دادی، زیر بال ذلت و خفت بیعت با یزید نرفتی، من باید برم تو گودی قتلگاه این عقول تعطیل شده احیا بشه. اونایی که تفکرشون تفکر مادیه بفهمن منطق امام حسین منطق وحیه. باز عرض بکنم جمله اولو، انا اهل بیت نبوه و معدن الرساله مختلف الملائکه، من مال چنین خونه ایم، اما یزید چی؟ آیا میشه کنار اومد؟ وقتی مردم همراه ولی خدا نیان، ولی خدا میره در قربت قرار میگیره. توجه میکنی؟ شب مادر ما زهرا رو سوار مرکب میکرد، میبردن در خونه مهاجر و انصار میزدن، کیست گوبنده یه در؟ امیر المؤمنین میگفتن فاطمه جان بگو منم دختر پیغمبر، علی جان بگو منم علی ابن ابی طالب، فاطمه جان اینا اگه بدونن علی پشت دره کسی در رو از رو علی باز نمی کنه. عامل دومی که دیروز محضرتون عرض کردم اقبال به دنیا، اول کنار گذاشتن وصایای پیغمبر، وصیت پیغمبر بره کنار، چی دیگه از جامعه میمونه؟ وقتی اونا به عنوان اصل کنار بره چقدر قشنگ، اصلا هم قشنگ نیست، حالا من میگم قشنگ یعنی جرأت و جسارت پیدا میکنن، میاد در پخش رسمی و زنده کلام حضرت امامو تحریف میکنه، منش حضرت امامو تحریف میکنه. پیغمبر خدا وقتی بیرق بلند کرد چی فرمود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اومده میگه امام از اون بحرانی که به وجود اومد استفاده کرد، پوان گرفت و این کلماتی که اصلا میلم نیست این فضا رو بخوام با این کلمات آلوده بکنم، ولی اینا تصور میکنن تو این مسیر دارن سلوک میکنن، به غایت در اشتباه و غلطن. وصایای پیغمبر که بره کنار، جامعه میره به سمت دنیا، علی غریب میشه، ولی خدا غریب میشه، ببینم منفعت برا من داره یا نداره. منفعت داشته باشم میام تو بچه هیئتی ها، منفعت برام داشته باشه میام دم از خیلی چیزا میزنم، به مقدسات رو مقدسات دست میذارم، منفعت که نداشته باشه جبه میگیرم. نمیتونیم شفاف نگیم، میگیم هر چی هم میخواد باشه قیمتشو تاوانشو حاضرین پس بدیم که تا الان پس دادیم، ولی بدانم هنوز سر به مخالفت بر نداشتیم، الان دیگه دفاع نمی کنیم چون دیگه جایی برای دفاع نمونده. وقتی ادبیات نسبت به ولی خدا ادبیات غیر مؤدبانه است، ما دایی به رعایت ادب نداریم، ولی در این حال دعوت می کنیم بیان پا منبر نشین باشن، دعوت می کنیم بیان پای روزه ها بشینن عشق بریزن، شاید این دل زنگار گرفتشون پاک بشه. ناامید نیستیم، شاید این دل زنگار گرفتشون پاک بشه. وصایای پیغمبر بره کنار، از ولی خدا فاصله بگیرن، تعلقات دنیوی میاد تو دلشون. زهیر زبیر کیه؟ بگردید در تاریخ، امتیازاتی که زبیر داره احدی نداره، احدی نداره. در سیره ابن هشام هست، پیغمبر خدا فرمودن هر پیغمبری برای خودش حواریینی داره، این زبیر از حواریین من پیغمبره. یک. دو، مأمور ویژه پیغمبر خداست، پیغمبر بهش مأموریت میده زبیر برو این کارو انجام بده. 3 جانباز جنگای صدر اسلامه. 4 همرزم علی ابن ابی طالبه. 5 فامیل علی ابن ابی طالبه. 6 مدافع علی تو کوچه بنی هاشم. این زبیر وقتی دید علی رو دستشو که بستن اومد یه سنگی زدن به پهلوش افتاد رو زمین ریختن دست و بالشو بستن. مدافع علیه، کم آدمی نیست. 4 نفر 5 نفر به علی وعده حمایت و کمک دادن. امیرالمومنین فرمود فردا بیه تو مسجد. 4 نفر اومدن، یکیش زبیره. اما چرا میاد جملی میشه؟ چرا؟ حبه به دنیا. وقتی از ولایت آدم دور بشه این گرمای ولایت به دلش نخوره، وقتی آسیب سراغ او بیاد این آفت‌ها مجدد سراغ انسان میاد دیگه. بذارید مجدد عرض بکنم چون درس درش. امیرالمؤمنین نامه نوشت به حاکم یمن، 10 نفر رو بفرست با من بیعت بکنن. حاکم یمن 100 نفر رو انتخاب کرد از بزرگان. این 100 نفر نشستن به شور، 70 نفر رو انتخاب کردن. 70 تا نشستن 30 تا، 30 تا 10 تا اومدن به سمت امیرالمؤمنین. اینا گفتن ما 10 نفر که نمیتونیم با علی صحبت بکنیم، یکیمون باید با علی صحبت بکنه. عابدترین، عالمترین، شجاعترین، فصیحترین، بلی 7-8-10 ویژگی. اومد کسی که در میان اینا انتخاب شد ابن ملجمه، یعنی منتخب 100 نفر ابن ملجمه. توجه میکنی 100 نفر کم نیست ها، ابن ملجم. این ابن ملجم اومده برای امیرالمؤمنین صحبت کرده، یک کلماتی برای علی به کار بوده. آدم میبینه عقل متحیر میمونه، چقدر زیبا. این ابن ملجم میتونست عاقبت به خیر بشه، چرا عاقبت به شر شد؟ از کجا شروع شد؟ یه سیری بکنیم از کجا شروع شد عاقبت به شری ابن ملجم. تو یکی از جنگا دارن میان کنار امیرالمؤمنینه، عرض کرد آقا یا علی اجازه به من بده خبر ظفر و پیروزی رو من ببرم به مردم شهر بدم. امیرالمؤمنین فرمود نه، به صلاح نیست. اصرار کرد علی جان اجازه بده، من میخوام به این ثواب برسم. مردم آخ امان از اون زمانی که یه عده به دروغ دم از مردم بزنن. راست میگی تو عمل نشون بدید، نمیخوای هی بگی من به مردم واگذار میکنم مردم بگی، تو عمل نشون بده. من میخوام شاد کنم دل عباد رو، میخوام به این ثواب برسم. ابن ملجم بفهم این مطلب رو. چی؟ امتثال امر علی ولی تو ثوابش کمتر از شاد کردن دل مردم نیست، که بیشتره. یه قدم برم جلو، وقتی امیرالمؤمنین میگه نه تو حق اصرار نداری، چرا اصرار میکنی؟ شروع ضلالت ابن ملجم از این اصرارش بود. وقتی میگه نه بگو چشم، وقتی میگه انجام بده چشم، بهانه نتراش، تایت نشده، مهر نخورده، بریز دور این حرفا رو. امر ولی خدا افاده میکند فوریت رو، فورا باید امتثال کنی، بازی در نیار. ابن ملجم اصرار کرد، امیرالمؤمنین فرمود دنیاشو آباد کنید، دوتا اسبش بدید، عبابش بدید، ردابش بدید. خوب از جهت مالی رفت تو کوچه بس کوچه ها داره میاد، ریختن دوروبر جمعیت به او تبریک میگفتن، خبر ظفر و پیروزی رو میداد، دست تبرکی میکشیدن و او رو با سوت و کف تشویق میکردن. یه لحظه غرور ابن ملجم رو گرفت، شیطون یه خود بیشتر اومد تو ابن ملجم. وقتی مکه فتح شد، اون فتح عظیم، پیغمبر خدا از طرف خدا وحی بهش رسید، اذا جاء نصر الله والفتح. ای پیغمبر وقتی فتح مکه رو دیدی، نصر خدا رو دیدی، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، وقتی دیدی مردم فوج فوج و دسته دسته دارن به سمت دین خدا میان، پیغمبر نعوذ بالله نمیاد از مسیر خدا خارج بشه. خدا داره به ما میگه وقتی دیدی مردم اقبال بهت نشون دادن، غرور نگیرده، تکبر نگیره، فسبح به حمد ربک و استغفر هو، تسبیح خدا رو بگو. چرا از معنویت فاصله گرفتی؟ چند وقت زیارت نرفتی؟ فسبح به حمد ربک. ابن ملجم غرور گرفت، شیطان اومد بیشتر، وقتی اومد جلوتر اون غروره اومده، از امر علی هم فاصله گرفته، تا نگاش به قطام افتاد دلش لرزید، دلش لرزید گفت استغفرالله. استغفرالله نداره ابن ملجم، سینه خیس تا کربلا بری فایده نداره، صورتت رو خاکا بمالی و به مکه مدینه بری فایده نداره، تنها درمان درد تو برگشت به سمت ولایته. از ولایت فاصله گرفتی، با هزار استغفار و نماز شب قرآن رو خط بکنی، مفاتیح رو خط بکنی، صحیفه رو هم خط بکنی، کار به جایی نمیبری، ره به جایی نخواهی برد، تنها راه نجات تو برگشت به دامن ولایته. این راه نجات توه. اول گفت استغفرالله، ولی وقتی یه خورده کرشم اوناست دنیا بیشتر بهش نشون داد، کار به کجا رسید؟ کار به جایی رسید که وقتی بهش برگشت گفت مهریه من خون علی ابن ابی طالب، گفت باشه، حاضر شد. به اینجا رسید که الان تا من اسم این ملعونو میبرم شما فورا میگید لعنت الله علی، جهتش اینه. میتونست عاقبت به خیر بشه ها، با یه رجوع به دامن ولایت، با یه رجوع. صبح عاشورا علی اکبرم برو به استقبال عموجانت. پرده خیمه رو زدن بالا، دیدن هور داره میاد، دست و بسته، چشا بسته، خجالت میکشید دیگه، حالا این دیگه تفسیر ماست، خجالت میکشید دیگه، چشا بسته، لا اله الا الله، ریسمان به گردنش انداخته، کفشا به گردن، داره کشان کشان به سمت خیمه میاد. این هور کیه؟ همونیه که حسین دیروز برگشت بهش فرمود امروز روز دوم، این جریان مال روز دوم. هر کیه؟ همونی که حسین روز دوم بهش فرمود مادرت به عزاد بشینه، همونی که دل بچه ها رو لرزون. اما ببینید لختی فکر کرد، کجا داری میری هر؟ حالا دنیا رو گرفتی، بعدش چی؟ تموم میشه دورت، برگرد به دامن ولایت، بذار حسین یه پیشونی بند بهت ببنده که اون پادشاه ایرانی وقتی میاد قبر تو رو میشکافه میگه این دستمالو باز کنی، میبینه بدن هر سالمه، دستمالو باز میکنن، خون تازه میزنه بیرون، یه دستمال دیگه، چند تا رو هم دیگه، دوباره اون دستماله رو برمیگردونن، میگن این علامت و این مارک حسین رو پیشونی هره، این باید برگرده. به کجا میرسه؟ به جایی که حسین اون غلامه، غلامه. ببینید برگشته به ولایت چه عزتی به انسان میده، غلامه، عبد غلامه. وقتی امام حسین بهش اجازه داد رفت میدان، افتاد رو زمین، یه وقتی صورتش گرم شد، چشاشو باز کرد، دید عجب حسین صورت به صورت دید. این غلام میدونی چی گفت؟ یه ناله زد، من مثلی کیه مثل من؟ و ابن رسول الله واضع اون خده و علا خدی، پسر فاطمه صورت به صورت من گذاشته، من مثلی کیه مثل من؟ برگرد به دامن ولایت، به خدا دلمون میسوزه، عاقبت به خیری نیست توش، برگرد. بیشتر از این نذار قربت بکشه ولی ما، برگرد. یا اون دو تا داداش به محض اینکه افتادن رو زمین، آقا چشماشونو که به حسین افتاد، تو چند لحظه قبل تو لشکر عمر سعد بودن ها، چند لحظه قبل، تو نگاهشون به ابی عبدالله افتاد، افتادن تو قتلگاه، دارن تو خون خودشون میغلطن، فقط یه جمله عرض کردن، آقا از ما راضی شدی؟ اقبال به دنیا دوم و سومم کوتاهی خواص. از رهگذر اقبال به دنیا دو مطلب برای انسان حاصل میشه، از رهگذر اقبال به دنیا دو مطلب برای انسان پیش میاد. یک، کمرنگ شدن معنویت، معنویت کم میشه. اقبال به دنیا، هر چی تو این زمینه انسان جلوتر بره معنویت کم میشه. توجه دارید؟ اقبال به دنیا یعنی دویدن، هرس زدن برای دنیا، تعلق و دلبستگی به دنیا کم میکنه دیگه. کار به جایی میرسه که اقبال به دنیا میاد مسجد زرار میسازه. اینا اقبال به دنیاست، میل به دنیا، تعلق به دنیا. کار به کجا میرسه؟ من ببخشید مصادیقی میگم، چون بازم عرض کردم من ادعا دارم و عرض میکنم بهترین مصادیق رو باید رفت از تو کربلا آورد بیرون. شب بلند شد دید شوهرش اومده. یا صاحب الزمان، گفت مرد سوغاتی برای من آوردی؟ گفت آره، یه کلاه برات آوردم. گفت این کلاه چی هست؟ نگاه کرد دید گلیه، خاکیه، خونیه. گفت خیلی قیمت داره، بذار فردا صبح دارالاماره باز بشه، ببر اینو بده ببین چقدر بهت درهم و دینار میدن. گفت این چی هست؟ گفت وارد گودی قتلگاه شدم دیدم چیزی نمونده. این کلاهیه که حسین زیر کلاه خود عمامه رو سرش میخواست. اینو برای تو به صحبات کن. معنویت کم میشه. زنش نالش بلند شد، ناله اون زن بلند شد. گفت تو رفتی سر پسر، کلاهی که به سر او بوده برای من صحبات آوردی، دیگه من زیر یک سر با تو زندگی نمی کنم. معنویت کم میشه، میل به دنیا بیاد، معنویت رنگ میبازه، دیگه حاضر میشه نه. همین زبیری که عرض کردم میاد تو جمل روبرو علی وای میسته. امیرالمومنین قبل از اینکه باش بجنگه اومد روبروش ایستاد، فرمود زبیری یادت یه روز پیغمبر خدا فرمود میبینم روزیو که در مقابل علی وایسی؟ امروز همون روزه. تو میل به دنیا، میل به زن، میل به اولاد، میل به مقام، اینا پیدا کردی، ولی یه خدا به خاطر بعضی از اطرافیان بیخردت زیر پا گذاشتی، اینا برات میمونن؟ آره. زبیر یادت پیغمبر اینجوری فرمود؟ زبیر یه شمشیری نشون داد چون پسرش برگشت گفت ترسیدی از علی، ولی امیرالمومنین فرمود کسی به جنگش نره. این شمشیر زنی که شمشیری که داره میزنه برای جنگ نیست. سر گذاشت و رفت. نباید از میدون بری بیرون. آقا من اومدم بیرون دیگه، تو جمل نیستم. چرا؟ هنوز تو جملی، هنوز تو جملی. اگر میخوای تو جمل نباشی باید شفاف مثل هور از اونور بیای اینور اعلام بکنی، رسما خطتو مشخص بکنی، محافظه کاری نکنی، مصلحت اندیشی نکنی، شفاف. معنویت رنگ میبازه. دوم، تعصب دینی انسان کم میشه و فوق العاده در زمینه دین و ولایت مبتلا به بیغیرتی میشه. فوق العاده مبتلا به بیغیرتی و بیتفاوتی میشه. شما از مدینه شروع کن ببینید آحاد مردم اون زمان چون اقبال به دنیا نشون دادن واقعا بیتوجه شدن یا نشدن. دارن میبینن دختر پیغمبر افتاده رو قبر باباش داره ناله میزنه. رفعت قوتی و خاننی جلدی و کمد و قاتلی. بابا ببین قوتم رفته. به خدا باورش سخته. من یه بار اینجا گفتم فاطمیه، دیگم تو جمع شما نگفتم و تکرار نخواهم کرد، ولی ابن ابل حزلی اینو آورده. اقبال به دنیا جوری اونا رو احاطه کرد که اومدن حتی علی و فاطمه رو از حق مسلمشون محروم کردن، فدک رو گرفتن. میدونید کار به کجا رسید؟ میدونید به کجا رسید؟ یه روز علی وارد خانه شد، فاطمه جان چیزی میخوایی بگی؟ ابن ابلهدی تو شرح نهج البلاغه آورده، علی جان من و تو بزرگیم تحمل میکنیم، اما علی جان این بچه ها خیلی گرسنگی امروز بهشون فشار آورده.
محاصره اقتصادی شد خونه علی،
خیلی بهشون فشار آورده. اقبال به دنیا چی کار میکنه؟ اقبال به دنیا میدونن اینا حقنا، ولی زیر پا میذارن. ببخشید امشب شب رزق و روزی ماست. روزه رو ایشالله حاج آقا براتون بخونن و من دیگه ورود میخواستم از روی مطلب بخونم، دیگه حقش رو ایشالله حاج آقا ادا میکنن. روزه رو از زبون حاج آقا، خصوصا روزه امشب رو، روزی سالمون رو ما از امشب میگیریم. من دیگه شب سوم نوعا صدام میگیره، نمیتونم. خب من میخواستم از رو بخونم، اب نداره، روزیم نیست و توفیق ندارم، فقط یه جمله بگم و جلسه رو واگذار بکنم. ایام مسلمیه بود توی
شهر ری داشتم پشت یه دسته داشتم میرفتم، یه پسری پسر کوچیکی بود مثلا 4-5 ساله جلوی ما بود و تو دسته عزا داشتیم میرفتیم، 3-4 تا مردم دور و برش بودن. این پسری خود رفت و سینه زد و داشت همینجوری سینه با پدرش بود، حالا عموش بود اینا داشتن میومدن، یهو برگشت گفت بابا پام درد گرفت خسته شدم. 4-5 نفری شیرجه رفتن به سمت این بچه، تو بغل کردن این بچه از هم سبقت گرفت. یه شما گریزاشو خودتون بزنید. رفته بودیم برای دفن پدر یکی از دوستانمون توی یکی از قبرستونای قم، ما داشتیم مشغول بودن داشتن تلقین میخوندن، یه شخصی آوردن اون طرفتر دفن بکنن. من همینجوری که داشتم گوش میدادم تلقین میخوندن، یهو یه چیزی صدا یه صدایی نظر منو جلب کرد، برگشتم دیدم دو تا دختر کوچولو هم مثلا بگو 7 ساله و 9 ساله، مریم و فاطمه، فکر کنم یکی اسمشون مریم بود اسمشون فاطمه بود. بعد اینا دست به گردن همدیگه انداخته بودن، آقا گریه میکردن گریه میکردن. من از خودم اومدم بیرون نگاهم افتاد این طرف، خدا اینا چی هست؟ بعد فهمیدم اینی که دارن دفن کنن بابای ایناست. این بچه ها میخواستن به سمت قبر برن نمیذاشتن. ها می اومدم میگفتن نه 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 یا جلو. بعد که صورتشو باز کردن رو لحد گذاشتن گفتن بگید حالا دخترش بیا. یعنی لحظه ای که بابا رو داشتن سرازیر قبر میکردن کفن اینا لحد رو گذاشتن، فقط صورت بازو بچه اومدن یه نگاه کردن هی داد میزدن بابا بابا. تو همین فاصله اومدن عقب، من نگاه میکردم این میگفتش که مریم دیگه شبا بابامون خونه نیست، اون میگفتش که مثلا فاطمه یتیمی یعنی همین آدم بابا نداشته باشه یعنی همین. آخ بمیرم برات خانم جان، بمیرم برات خانم جان، بمیرم که خراب نشینم کردم بیبی جان، بمیرم برات که جلو خرابه می اومدن با دستش. آقایون یه لحظه سکوت، یه لحظه ساکت، آقایون ساکت بشن. خانوما دختر کوچولو تو جمعتون هست یا نه؟ آقایون سکوت، این تیکه رو برای خانوما میگم، دختر کوچولو هست یا نه؟ خانوما اگه یه دختر بهانه بابا بگیره چی کار میکنن؟ نه بذارید اینا خانوما با نالشون جواب بدن. چی کار میکنن خانوما؟ اگه یه دختر ببینن بهانه میگیره چی کار میکنن؟ اسبابازی میدن، عروسک میدن دیگه.
آخه چی دیده و شنیده؟ وقتی یه دختر بهانه بگیره سر بریده ی باباشو